5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی تهران را به مقصد مسکو ترک کرد. فدراسیون کشتی ایران از کشته شدن یک کشتیگیر در سوریه اطلاع داد. دادگاهی در روسیه رهبر مخالفان آن کشور را به تحمل زندان محکوم کرد. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر امروز به وقت محلی پیش از ترک تهران به مقصد مسکو گفت تهران از سرمایه گذاری روسیه در زمینه‌های نفت و گاز در ایران استقبال می‌کند. حسن روحانی که برای اولین بار به دعوت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو سفر می‌کند تأکید کرد روابط ایران و روسیه را به نفع دو ملت و نیز به نفع ثبات در منطقه و علیه تروریسم می‌داند. رئیس جمهوری اسلامی همچنین از افزایش 80% حجم تجارت میان تهران و مسکو اطلاع داد و ابراز امیدواری کرد که این روابط افزایش بیشتری بیابد. در این سفر قرار است 15 سند و یادداشت تفاهم میان ایران و روسیه امضا شود. پیش از این حسن روحانی و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 8 بار با یکدیگر دیدار و مذاکره کردند. فدراسیون کشتی ایران میگوید اولین ایرانی که در سال جدید در سوریه کشته شده یک کشتیگیر تهرانی است. روابط عمومی فدراسیون کشتی ایران امروز اعلام کرد که فردی به نام سعید خواجه صالحانی که از کشتیگیران استان تهران بود در یک منطقه جنگی در سوریه کشته شده است و به گفته فدراسیون کشتی این 4مین بار بوده که این کشتیگیر راهی سوریه شده بود. آذر ماه سال گذشته رئیس بنیاد شهید انقلاب اسلامی اعلام کرد که تعداد کشته شدگان نیروهای ایرانی در جنگ داخلی سوریه از مرز 1000 تن فراتر رفته است. دادگاهی در روسیه الکسی ناوالنی رهبر مخالفان در روسیه را که روز گذشته بازداشت شده بود به اتهام آنچه تمرد از دستور پلیس خوانده شده به 15 روز حبس محکوم کرد. به گزارش رویترز الکسی ناوالنی همچنین به پرداخت 20000 روبل معادل 350 دلار محکوم شده است. ناوالنی روز گذشته به اتهام برپایی تظاهرات ضد فساد در مسکو بازداشت شد. پلیس مسکو این تجمع را غیرقانونی خواند و آن را نقض نظم عمومی دانست. در این تظاهرات که بزرگترین تظاهرات ضد دولتی در روسیه از سال 2011 میلادی تا کنون خوانده شده، پلیس بیش از 800 تن را بازداشت کرد. مقام ارشد قضایی در استان فارس علی القاسی از صدور کیفرخواست برای پرونده 14 تبعی خارجی و 2 ایرانی اطلاع داده که به گفته او عضو یک گروه تروریستی تکفیری بوده و سال گذشته دستگیر شدند. به گزارش خبرگزاری میزان متعلق به قوه قضاییه جمهوری اسلامی علی القاسی روز یکشنبه گفت که این کیفرخواست پس از تحقیقات و بررسی های جامع درباره افرادی که اتهاماتشان احراز شده صادر شده است. او اعلام کرد که این پرونده در دادگاه انقلاب در شیراز در حال رسیدگی است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در فرانسه در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد به این مطلب چنین واکنش نشان می‌دهد.
وقتی دستگاه اطلاعاتی ایران اشاره میکنه که ما تکفیری‌های تروریست رو دستگیر کردیم، به علت سبابه که این نیروها در گفتن این عبارات دارن و بعداً معلوم نمی‌شود که منظور از تکفیری چیه. من اونها در افکار عمومی به چوپان دروغگویی تبدیل شدن که قبل از همه مخاطب از اونها تقاضای دلیل و مستند میکنه. بنابراین همچنان مارک چوپان دروغگو و فشانی این نوع خبرها باقی خواهد ماند.
آقای علیجانی، از دیدگاه شما اصولا جمهوری اسلامی به چه گروهی تکفیری اطلاق میکنه؟
تعبیر رو معمولا برای هموطنان اهل سنت به کار میبرن، ولی این کدهایی که در این نوع خبرها هست، تکفیری، تروریست، انتحاری، به نوعی میخواهن داعش رو تداعی بکنن. علاوه قرینه ذهنی که وجود داره، یعنی افرادی رو تا حالا متاسفانه حتی اعدام کردن بنا به اعترافات دروغی که خودشون و وکلاشون گفتن و حتی در موقع وقوع اون جرمی که اینها بهشون متصف کردن، مثلا ترور یک امام جمعه اهل تسنن در کردستان، حتی این افراد در زندان بودن همون موقع. این که افکار عمومی زیاد این رو نمیپذیره. به علاوه این که وقتی که گفته میشود این خبرت خبر رو بگیریم، در اولین بار در مهر ماه سال گذشته این ادعا مطرح شده و نیروی انتظامی فارس بازداشت کننده این افراد هست. در طول این نزدیک به 6 ماه اگر واقعا مسئله جدی بود، قطع میدونیم، یعنی به بنا به سوابق و تجارب سیاسی که اگر مسئله واقعا جدی بود این به 1 ماه هم نمیکشید، مستنداتی مطرح میشد یا خبر مهمی حتی بود، اینها به هر حال پای تلویزیون می آوردن به دروغ هم کش به اعترافاتی بکنن. در متن خبر هم اشاره شد به اتباع کشورهای بیگانه که به هر حال اشاره داره به همسایگان افغان ما و مهاجرین افغانی که در ایران هستند و به نظر میرسه با توجه به سوابق قبلی عده‌ای از افاغنه رو دستگیر کردن. حالا به چه دلیلی؟ مسائل اجتماعی بوده، چون خبر روشن نیست، معلوم نیست که این اتباع کشورهای بیگانه که اشاره به افغان‌ها معمولا هست چه کاری کردن.
آقای علیجانی، محمود علوی وزیر اطلاعات از خنثی شدن اقدامات تروریستی جریان‌های تکفیری در مراسم 22 بهمن ماه گفته بود و باز هم خود او در مهر ماه سال گذشته از کشف و خنثی شدن عملیات تروریستی گروه‌های باز هم تکفیری خبر داد و گفت که همه‌شون خارجی بودند. اما نه اون و نه دیگر مقامات جمهوری اسلامی به رغم گفتن همه اینها، از جمله برخورد با گروه‌های به گفته اونها تروریستی القاعده و داعش، اما جزئیات ارائه نمی‌کنند. نه کجا، نه چرا، نه هدف چه بوده، چه عملیات تروریستی در کجا قرار بوده انجام بشه، هیچ کدام از اینها برملا نشده. شما تصور میکنید اینها بشه دلیله؟
دو دلیل رو بیشتر حد میزنن. یک دلیل این هست که خب اینها برای هر مخالفی اتهامی رو میزنن، مارتی رو میزنن چون به ارعاب درمانی معتقدن، وقتی دراویش رو میگیرن یا وقتی با بهائی ها برخورد میکنن یا وقتی با روشنفکرای احزاب سیاسی برخورد میکنن یا با هموطنان اهل سنت برخورد میکنن، اینها رو بالاخره باید یه مارکی بزنن، در حالی که پشت صحنه مسئله برخورد کاملا امنیتی و خب نمیتونن بگن ما میخواییم اینها رو مهار بکنیم، با از طریق ارعاب جلو فعالیتشون رو بگیریم، فعالیت که به حد قانونی هست شهروندی. اما دلیل دوم این هست که ایران الان از طریق سپاه قدس، حاکمیت ایران با اتکا به رهبری آقای خامنه‌ای، در سوریه دخالت داره، بخش مهمی و سرمایه های این کشور داره در اونجا هزینه میشه، در حالی که مردم خود ایران تحت فشار هستند و اینها سعی کردن یک توجیهی برای این مسئله بسازن و اینکه اگر ما در اونجا نجنگیم باید در اینجا بجنگیم، یعنی همون توجیهی که جمهوری خواهان آمریکا برای حمله به هر جایی و توسعه طلبان آمریکا برای دخالت نظامی در هر جایی به کار می‌برن. اما گهگاه برای اینکه این رو القا بکنن به جامعه و خطر و ترس تروریسم و ناامنی و بمب‌گذاری و ترور رو القا بکنن، از این خبرسازی‌ها هم می‌کنن. یعنی فرض کنید مثلا چند جوانی رو که ممکن در استان کردستان ایران دور هم جمع شدن و کار مثلا قرآنی میکنن، یا حتی ممکنه مخالفت سیاسی هم با بخشی از رفتارهایی که در اون استان یا در کشور انجام میشه میکنن، وقتی اینا رو بازداشت میکنن تحت فشار سعی میکنن اعترافاتی بگیرن که بفروشن به افکار عمومی، برای اینکه ببینید ما در حال خطر ترور و ناامنی ایران رو هم تهدید میکنیم، به قدرت نمایی امنیتی هم میکنن که ما اینها رو در نطفه خفه میکنیم.
دیدگاه رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی را میشنیدیم در گفتگو با همکارمان الهی روانشاد. در ادامه پیام‌های نوروزی چهره‌های ایرانی، اینک پیام محمد ملکی فعال حقوق بشر و اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب را میشنوید.
با سلام به همه شنوندگان خوب رادیو فردا، من محمد ملکی هستم، استاد بازنشسته دانشگاه که دیگه سنم رفت تو 84 سال. امیدوارم که این سال نو بر همه ایرانی ها با هر فکر و اندیشه، با هر مذهب و سلیقه، سالی خوب و خوش و موفق باشه و این امید رو هم دارم که در سال آینده در مملکت ما تغییراتی به وجود بیاد، تغییراتی به نفع مردم، تغییراتی به نفع آزادی، برادری، برابری و سال آینده سال تحولات ریشه‌ای و اساسی در ایران باشه و ما یواش یواش بریم به سوی اون جایگاهی که داشتیم و زندگی رو اونطور که باید زندگی کنیم. همه پیروز باشید، همه موفق باشید و همچون بهار سبز و خرم.
پیام نوروزی محمد ملکی، کوشنده حقوق بشر و رئیس پیشین دانشگاه تهران را میشنیدید. امروز 27 ماه مارس، 7 فروردین، برابر است با روز جهانی نمایش یا تئاتر. 55 سال است که در این روز با پیام یک هنرمند نامی تئاتر و سینما، برنامه‌ها و مراسم ویژه‌ای در بیش از 100 کشور برگزار می‌شود. همکارمان شهرام میریان.
با هدف تحکیم صلح و دوستی از راه فرهنگ و هنر میان ملت‌ها و برانگیختن حس همکاری و تبادل اندیشه میان دست‌اندرکاران و هنرورزان، مؤسسه بین‌المللی تئاتر 27 ماه مارس را روز جهانی این هنر نمایشی نامگذاری کرده. برای دستیابی به این اهداف 55 سال است در این روز شخصیتی تأثیرگذار و یا کارگردان و بازیگری شناخته شده پیامی ارسال می‌دارد که این جایگاه امسال نصیب ایزابل هوپر، بازیگر تئاتر و سینمای فرانسه شده. هنرمند سرشناسی که 64 سال دارد و تاکنون در بیش از 90 نمایشنامه و فیلم سینمایی نقش آفرینی کرده، برنده 2 جایزه از جشنواره کن و 2 جایزه نیز از فستیوال فیلم در ونیز شده، پس نشان معروف لژیون دو نوور فرانسه را دریافت کرده. ایزابل هوپر طی 55 سال اخیر 8 زن هنرمندی است که پیام روز جهانی تئاتر را ارسال کرده و نیلوفر بیزایی، هنرمند دانش آموخته رشته تئاتر در آلمان، هم درباره فشرده ای از این پیام اینطور به رادیو فردا گفته.
خانم هوپر به این اشاره میکنه که تئاتر هنریه که از خاکستر خودش دوباره متولد میشه. تئاتر هنری هستش که در اون میشه قراردادها رو دوباره نقض کرد و قراردادهای جدید ایجاد کرد. خانم هوپر به این اشاره میکنه که حتی قطعات کلاسیک تئاتر در جهان میتونن با تحلیل‌های جدید و به شیوه‌های مدرن اجرا بشن و این تداوم تئاتر رو در حقیقت تضمین کرده. همین نوآوری تئاتر و همین درجا نزدنش و تحول یافتنش. ایزابل هوپر که در این پیام نقل قول‌های میاره یا اشاره‌هایی میکنه به آدمایی که برای او در تئاتر خیلی مهم هستن و اصولاً برای همه ما. ایزابل هوپر میره سراغ لارنس اولیویه که برای اولین بار تونست در دوران خودش یک تئاتر ملی رو به وجود بیاره که تئاتر رو از فقط انگلیسی بودن خارج کنه و به یک فضای بین‌المللی نزدیک کنه و این رو نشون بده که شکسپیر به تمام دنیا متعلق و نه فقط به انگلیس. ایزابل هوپر که در این پیام به این اشاره میکنه که تئاتر بسیار قویه، تئاتر مقاومت میکنه، تئاتر از همه سطح‌های سانسور میگذره و حتی یک نفر در یک فضای تئاتری به عنوان تماشاگر اگر حضور داشته باشه، تئاتر ارتباط خودش رو برقرار کرده. در ادامه ایزابل هوپر اشاره میکنه که تئاتر ایجاد گفتگوه. میگه که ما نیستیم که تئاتر رو نگه داشتیم، بلکه وجود تئاتره که ما رو هم نگه میداره. در حقیقت ایزابل هوپر در این پیام هم به خود تئاتر و هم به اهمیت و ضرورت اجتماعی وجود تئاتر و فراتر رفتن اون از زمان و مکان و تمام سطح‌های سیاسی، اجتماعی و اینکه این هنر یک هنر جاودانه است.
علاوه بر ایزابل هوپر، هنرمند فرانسوی که پیام روز جهانی تئاتر را فرستاده، علی نصیریان، چهره شناخته شده تئاتر و سینما، هم برای هنرمندان و دست‌اندرکاران این هنر نمایشی در داخل ایران پیامی ارسال کرده و در آن تئاتر را هنری زنده خوانده و یادآور شده صحنه تئاتر میدانی است برای ارائه فکر و نقد و نظر اجتماعی. به گفته آقای نصیریان، تئاتر امکان می‌دهد تا وقایع بر صحنه به حقایق بدل شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-021-12-21-12 آماده دریافت پیام های شماست. خلاصه خبرها 17:30 ایران.